بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. رأی‌گیری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا و ایالت‌های ویرجینیا و مریلند ادامه دارد. بر پایه نظرسنجی‌ها در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه، سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری‌خواه از رقبای خود پیشی گرفتند. در حزب دموکرات سناتور باراک اوباما و سناتور هیلاری کلینتون رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. قائم مقام وزیر دارایی جمهوری اسلامی میگوید تهران برای خنثی‌سازی محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در بخش مالی، نخستین بانک سرمایه‌گذاری خود را ماه آینده راه‌اندازی خواهد کرد. حیدری کردزنگنه در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز اظهار داشت برنامه‌های سرمایه‌گذاری ایران با استفاده از روش‌هایی همچون فروش سهام به سرمایه‌گذاران مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری خارجی عمل خواهد کرد. بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی نژاد از روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در لایحه دولت بودجه کل کشور 293 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه گفت دوره آینده گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره مسائل مربوط به امنیت عراق ظرف چند روز آینده آغاز می شود. آقای زباری در کنفرانسی خبری در مسکو گفت دولت عراق تلاش می کند این گفتگوها هرچه زودتر برگزار شود. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تهران گفت قرار است این گفتگوها در بغداد انجام شود، اما تاریخ دقیق آن هنوز معلوم نیست. در پی ترور دو مقام ارشد تیمور شرقی، نیروهای استرالیایی روز سه‌شنبه برای کمک به برقراری امنیت وارد پایتخت این کشور شدند. بعد از ظهر دوشنبه شورشیان در دو حمله جداگانه، خوزه راموس هورتاس رئیس جمهوری و زنان گوسماو نخست وزیر را ترور کردند. آقای هورتاس به شدت زخمی شده و در بیمارستانی در استرالیا تحت عمل جراحی قرار دارد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای با آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. انتشار خاطرات ابراهیم یزدی از اعدام امیرعباس هویدا در زمان انقلاب، تایید صلاحیت 280 تن از داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس هشتم در ایران، نتیجه رسیدن مذاکرات اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا با تهیه کنندگان سینما در هالیوود و گزارش های دیگر. ایران و سوریه بارها از سوی آمریکا و متحدانش متهم شدند که در پی آسیب رساندن به دموکراسی نوپای لبنان هستند و این بار این رئیس جمهوری آمریکاست که مستقیما میگوید ایران و لبنان میخواهند به بنیادهای دموکراتیک لبنان از طریق اعمال خشونت و تهدید آسیب برسانند. گزارشی داریم از پری چهره فرزا.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش نگرانی خود را از تلاش‌های ایران و سوریه درباره آسیب رساندن به بنیادهای کشور لبنان از راه خشونت و تهدید ابراز کرد. رئیس جمهوری آمریکا در نامه خود در روز سه‌شنبه 23 بهمن به فواد سیوره نخست وزیر لبنان به این مطلب اشاره کرد. پرزیدنت بوش همچنین خواستار انتخابات فوری و بدون شرط برای یک رئیس جمهوری تازه در لبنان شد. گروه های سیاسی در لبنان از ماه نوامبر سال گذشته میلادی هنوز نتوانستند برای انتخاب رئیس جمهوری به توافق برسند. پرزیدنت بوش در نامه خود می نویسد: من عمیقا نگران تلاش های برخی از جمله ایران، سوریه و متحدانشان هستم که می خواهند به بنیادهای دموکراتیک لبنان از راه خشونت و تهدید آسیب برسانند. نامه رئیس جمهوری آمریکا توسط اریک ایدلمن، معاون وزارت دفاع برای اتخاذ سیاست‌ها که از لبنان نیدار می‌کند، به نخست وزیر آن کشور داده شد. رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد: آمریکا از حمایت خود از دولت دموکراتیک منتخب لبنان دست بر نخواهد داشت. در این رابطه ایالات متحده آمریکا همچنان بر گفته خود برای برگزاری انتخابات فوری و بی‌قید و شرط یک رئیس جمهوری جدید با توجه به قانون اساسی لبنان تاکید دارد. آقای بوش می نویسد: ما همچنان از اکثریت منتخب پارلمانی لبنان که استوار در برابر فشارهایی که می خواهند به اصول آن آسیب بزنند ایستاده است حمایت می کنیم. لبنان گرفتار یک جنگ قدرت بین اکثریت مورد حمایت غرب و مخالفان خود شده است. مخالفانی که پس از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لهود در ماه نوامبر سال گذشته میلادی از سوی ایران و سوریه حمایت می شوند. سوریه و ایران اتهام‌های آمریکا را که در امور لبنان مداخله می‌کنند رد کرده و اصرار دارند که این واشنگتن و متحدانش پاریس و ریاض هستند که در برابر راه حلی برای این معضل ایستاده‌اند. تلاش‌ها برای تشکیل یک جلسه پارلمانی که بتواند رئیس کشور را در لبنان انتخاب کند تا به حال 14 بار به تأخیر افتاده است.
پرشهر فرزام نگاهی داشت به سخنان جورج دبلیو بوش در مورد دخالت ایران و سوریه در مسائل داخلی لبنان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در پی گذشت نزدیک به 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ابراهیم یزدی یکی از خبرسازترین چهره‌های این انقلاب در چند ماه پیش و پس از آن گوشه‌ای از خاطراتش را درباره ادامه امیرعباس هویدا نخست وزیر با سابقه دوران محمد رضا شاه پهلوی بیان کرده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، این اقدام دکتر یزدی رهبر نهضت آزادی ایران از چند جهت بی سابقه است. علیرضا طاهری:
گفته‌های دکتر یزدی بی سابقه است چون نخستین باری است که یکی از خبرسازترین چهره‌ها در بحبوحه انقلاب اسلامی در ایران نه تنها یخ سکوت را شکسته که گفته‌هایش درباره دو مورد مهم از اعدام سران برجسته دوران محمد رضا شاه پهلوی را همراه برشی ویدیویی از خودش در اینترنت نیز گذاشته است. گفته های دکتر یزدی بی سابقه است چون نخستین باری است که چهره‌ای مانند او از قتل امیرعباس هویدا وزیر دارایی، نخست وزیر و وزیر دربار شاهنشاهی یاد می کند و خبر تیرباران و اعدام او را صریحاً بی پایه می داند.
آقای هویدا رو میبرن رو صندلی مینشونن، عکس برمیدارن و حکم اعدامش رو براش قرائت میکنن، بعد میبرن اعدام میکنن. اصلا چنین چیزی نبود که اعدامش انجام شده بوده. چه کسانی در زندان قصر بودن که افرادی که شناخته شده هستن به اینکه اینها افراد فوق العاده احساساتی هستن، عدم تعادل روحی دارن، تحریک کردن که هویدا رو اون لحظه که میخواست شروع کنه سخن گفتن بکشن.
گفته های دکتر یزدی باز هم بی سابقه است از آن رو که برای نخستین بار یکی از چهره های خبرساز ماهای نخست انقلاب اسلامی یادآوری می کند که آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی شخصا در جریان اعدام سران بدام افتاده حکومت شاهنشاهی بوده است.
آقای خمینی به من گفتش که اینا کیان، اینا میخوان امشب اعدام بکنن. من گفتم من هیچ اطلاعی ندارم، در جریان نیستم. آقای خمینی از آقای خلخالی توضیح خواست. آقای خلخالی در حاشیه روزنامه اطلاعات که دستش بود اسامی 24-5 نفر رو نوشت، از ناجی، عبیدا، عرض کنم که نصیری، رحیمی و خسروداد. در مورد آقای عبیدا که از من پرسید، گفتم آقای عبیدا 14 سال نخست وزیر زمان شاه بوده و قطعا نخست وزیر زمان شاه اطلاعات بسیار گسترده ای از درون نظام داره. من به آقای خمینی گفتم عبیدا اسرار زیادی داره. آقای خمینی پیشنهاد منو پذیرو. به خلخالی گفت نه، اولو الان نمیخواد، همینجوری که فلانی میگه.
از سوی دیگر دکتر یزدی که همراه سازمانش اکنون از بدنه نظام جمهوری اسلامی دفع شده و در بیرون چارچوب حاکمیت در ایران جلوه‌ای کمرنگ دارد، یکی از روحانیون ایرانی را قاتل امیر عباس هویدا می داند. اما بدون ارائه دلیلی تصریح می کند که مایل به افشای نام این روحانی نیست. در حالی که در خبرهای مربوط به روزهای بازداشت امیر عباس هویدا دست کم به نام سه روحانی برمی خوریم. نخست آیت الله صادق خلخالی معروف به قاضی اعدام. دوم آیت الله احمد جنتی دبیر کنونی شورای نگهبان. و بالاخره سوم حجت الاسلام هادی غفاری، یکی از خبرسازترین روحانیون جوان در بحبوحه انقلاب اسلامی. در هر حال آقای یزدی نام روحانی مورد نظرش را نمی برد، اما تلویحاً او را متهم می کند که برای بازداشتن امیر عباس هویدا از اعترافاتی درباره دربار پهلوی او را به قتل رسانده است.
در مورد هویدا همونطور که من مقدمتاً عرض کردم، من واقعا اعتقاد داشتم که هویدا را می بایستی اجازه می دادن خاطراتش و مطالبش را بنویسه و بگه. بخشی از تاریخ کشورمون بود و متاسفانه کسانی که اون تصمیمات رو گرفتن اونجور عمل کردن، تاریخ ملت ما را از یک سلسله از این حوادث محروم کردن. مرحوم هویدا در زندان قصر موقعی که محاکمه شروع شد، اینجوری که خبر به ما دادن این بود، هنگامی که هویدا شروع کرد که بگوید در دوران 14 ساله زمامداری او به عنوان نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی افتاد، خاطراتش رو بیان بکند، جلسه دادگاه که تنفس داده میشه، وقتی میاد توی راه رو در تنفس، یکی از آقایان روحانی که اونجا بوده و من مایلی سم الان اسم او رو ببرم، او در راه رو با تیر هفتی کمری خودش او رو میخوشه. به خلخالی که خبر میدن میبینن کار از کار گذشته.
و باز گفته های آقای یزدی را از این جهت میتوان بی سابقه دانست که او پس از نزدیک به 30 سال به دلایلی که روشن نیست ناگهان تصمیم گرفته است به انتقاداتی که هواداران شاهنشاهی درباره اعدام امیر عباس هویدا از او کردند پاسخ گوید. آقای یزدی در ویدیو برش‌های جدیدش به پرسش‌های خبرنگار نهضت آزادی، سازمانی که خود او رهبریش را در دست دارد، پاسخ گفته است و در نتیجه مخالفان او می‌توانند با اعتراض بگویند که وقتی ریش و قیچی دست دوست باشد حقیقت را می‌توان پنهان کرد و آقای یزدی باید به پرسش‌های خبرنگاری بی‌طرف پاسخ دهد.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به انتشار خاطرات ابراهیم یزدی از اعدام امیرعباس هویدا در زمان انقلاب. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کرد 280 نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس هشتم تایید صلاحیت شدند. به گفته برخی از منابع داخلی، یکی از این افراد علی اشراقی نوه آیت الله خمینی است که پیشتر رد صلاحیت شده بود. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از تارا عاطفی جلب می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در ایران از تایید صلاحیت حدود 280 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس علی کدخدایی ابراز امیدواری کرده که فهرست جدید تایید صلاحیت شدگان پیش از 3 اسفند ماه اعلام شود. در همین حال برخی از خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا نام تعدادی از کسانی را که پس از تجدید نظر شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند منتشر کردند. در میان اسامی این افراد نام مصطفی کواکبیان، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده و همچنین علی اشراقی دیده می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز به نقل از الهه کولایی از تایید صلاحیت آقایان اصغرزاده، حاجی، کواکبیان و اشراقی خبر می دهد. علی اشراقی نوه آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران است. مسئله رد صلاحیت آقای اشراقی موجب بحث و گفتگوهای زیادی در محافل داخلی ایران شده بود که آخرین آن اعتراض شدید مهدی کروبی بود. ظهر روز سه‌شنبه و پیش از آن که ایسنا خبر تایید صلاحیت احتمالی آقای اشراقی را منتشر کند، مصاحبه‌ای با مهدی کروبی انجام داده بود. در این مصاحبه آقای کروبی گفته بود که اهانت و حتی کی به بیت امام را تحمل نمی‌کند. مهدی کروبی همچنین تهدید کرده بود که اگر این بی‌حرمتی بار دیگر تکرار شود، فرزندان انقلاب و یاران امام جوابی می‌دهند که هم خود اهانت کنندگان پشیمان شوند و هم کسانی که در پشت پرده آنها را می‌گردانند. اشاره آقای کروبی به مطالبی بوده که در روزهای اخیر در برخی سایت‌ها منتشر شده بود. مصاحبه مهدی کروبی با خبرگزاری ایسنا و داستان اهانت به خانواده رهبر انقلاب در برخی خبرگزاری‌های خارجی انعکاس یافته. رویترز در گزارشی در این مورد می‌نویسد شورای نگهبان علی اشراقی نوی بنیانگذار انقلاب اسلامی سال 1979 را که مهندس عمران است از شرکت در انتخابات مجلس این کشور منع کرده و حسن خمینی دیگر نوی آیت الله خمینی نیز به خاطر پرسش در مورد نحوه رد صلاحیت‌ها مورد انتقاد محافظه‌کاران قرار گرفته. خبرگزاری رویترز مهدی کروبی را روحانی میانپایه و طرفدار اصلاحات معرفی کرده و می‌نویسد رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفته است اهانت و افترا به خانواده امام را تحمل نمی‌کند. رویترز همچنین به رد صلاحیت زهرا اشراقی دیگر نوی آیت الله خمینی برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2004 اشاره می‌کند و در ادامه می‌نویسد در آن زمان شکست اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی سال 2004 راه را برای پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری هموار کرد.
تایید صلاحیت 280 تن از داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس هشتم در ایران در گزارشی از تارا عاطفی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه در کاخ کرملین پیرامون دو موضوع مهم بحث و گفتگو کردند. آنطور که حسام مهدوی در گزارش خود میگوید روسیه پذیرفته ارسال گاز به اوکراین را اثر بگیرد، اما همزمان در مورد پیوستن اوکراین به ناتو هشدار داده است. به این گزارش توجه بفرمایید.
مسکو و کیف روز سه‌شنبه بر سر حل اختلافات خود پیرامون انتقال گاز روسیه به اوکراین به توافق رسیدند. شرکت روسیه گازپروم تهدید کرده بود چنانچه اوکراین در پرداخت مطالبات خود به این شرکت باز هم تأخیر کند، ارسال گاز به آن کشور را متوقف خواهد کرد. شرکت گازپروم ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی را آخرین فرصت اوکراین برای پرداخت بدهی 1.5 میلیارد دلاری تعیین کرده بود. اما دقایقی پیش از پایان این ضرب العجل، ولادیمیر پوتین و ویکتور یوشچنکو رهبران روسیه و اوکراین در کاخ کرملین موافقت کردند کیف از پنجشنبه هفته جاری باز پرداخت بدهی‌هایش به شرکت گازپروم را آغاز کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از این توافق به خبرنگاران گفت:
ما امروز
از شریک خود اوکراین شنیدیم که کار بازپرداخت بدهی‌هایش را به زودی آغاز می‌کند و ما برای همکاری اصولی در سال 2008 و سال‌های آینده موافقت کردیم.
2008 و на последующие годы.
ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در مورد قیمت گاز ارسالی روسیه در سال 2008 گفت: بهای پایه هر صرف متر مکعب گاز 179 دلار تعیین شده است. شرکت گازپروم که انحصار گاز روسیه را در اختیار دارد، هنوز در مورد توافق با اوکراین توضیحی نداده است. یکی از سخنگویان این شرکت اعلام کرد اطلاعی از توافق به دست آمده میان مسکو و کیف ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، موضوع دیگری که میان پوتین و یوشچنکو مورد بررسی قرار گرفت، تقاضای اوکراین برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. اوکراین امیدوار است ناتو با عضویت این کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موافقت کند، اما روسیه توسعه ناتو و استقرار سپر دفاع موشکی ایالات متحده در اروپای مرکزی را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می کند. ولادیمیر پوتین با لحنی صریح گفت اگر اوکراین به ناتو بپیوندد و اجازه دهد سیستم دفاع ضد موشکی در خاکی کشورش مستقر شود، آنگاه پاسخ روسیه چیزی خواهد بود که حتی فکر کردن به آن ترسناک است. ولادیمیر پوتین افزود روسیه در پاسخ موشک‌های خود را به سوی اوکراین نشانه خواهد گرفت. از سوی دیگر مطبوعات روسیه نوشتند مسکو و کیف در حال چانه‌زنی و معامله‌ای هستند که نتیجه آن دعوت روسیه از اوکراین برای عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
مذاکره رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در مورد بدهی‌های اوکراین به روسیه و مسائل صادرات گاز در گزارشی از حسام مهدوی. شش سال از بازداشت و محاکمه تنها زندانی کانادایی در بازداشتگاه گوانتانامو می‌گذرد، اما سرنوشت عمر خدر 21 ساله که به 5 فقره شرکت در جنایات جنگی متهم شده همچنان نامعلوم است. مدافعان حقوق بشر و احزاب منتقد دولت محافظه‌کار از اتاوا خواستند تا با میانجیگری در رسیدگی به این پرونده خواستار بازگرداندن این جوان به کانادا شود. مریم مقوامی از تورنتو.
در حالی که دادگاه نظامی ایالات متحده روز دوشنبه اتهامات 6 مرد متهم به دست داشتن در حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را اعلام کرد، هنوز سرنوشت تنها زندانی کانادایی در گوانتانامو که به همکاری با گروه القاعده و قتل یک سرباز آمریکایی متهم شده اعلام نشده است. عمر خدر کانادایی زمانی که 15 ساله بود از سوی نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان بازداشت و به زندان گوانتانامو منتقل شد. این جوان 21 ساله از سوی پنتاگون متهم شده در مبارزه با نیروهای آمریکا و زخمی و کشته شدن یک سرباز آمریکایی نقش داشته است. پدر این جوان که بنا به گزارش رسانه‌های کشور با گروه القاعده در افغانستان همکاری می‌کرده، در درگیری با نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شد. سرنوشت عمر خدر که تاکنون چندین بار در دادگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو بی محاکمه شده، اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر در کانادا را برانگیخته است. بسیاری بر این باورند این جوان کانادایی که هنوز اتهامات وی ثابت نشده، باید به کانادا بازگردانده و در دادگاه‌های این کشور مورد محاکمه قرار گیرد. هفته گذشته انتشار مدارکی مبنی بر زنده بودن یک شاهد دیگر در اردوگاه القاعده تردیدهای بسیاری در محافل رسانه‌ای و حقوق بشری نسبت به شفافیت مراحل حقوقی دادگاه نظامی در گوانتانامو بی مطرح کرده است. منتقدان بر این باورند مدارک سری و طبقه بندی شده‌ای که به طور تصادفی در اختیار خبرنگاران در گوانتانامو بی قرار گرفت، پرسش‌های جدی را نسبت به سرنوشت عمر خدر که به 5 فقره شرکت در جنایت جنگی متهم شده مطرح می‌کند. بر اساس این گزارش در صورت زنده بودن یک جنگجوی دیگر القاعده، احتمال دارد این نوجوان کانادایی قاتل اصلی سرباز آمریکایی منظور نشود. احزاب لیبرال و نو دموکرات و مخالف دولت محافظه‌کار کانادا از نخست وزیر کشور خواستند تا با مداخله در پرونده عمر خدر از واشنگتن بخواهد تا وی را برای ادامه بررسی اتهاماتش به کانادا تحویل دهد. اروین کاتلر وزیر دادگستری پیشین و نماینده لیبرال پارلمان کانادا در انتقاد نسبت به کوتاهی اتاوا از میانجیگری در پرونده عمر خدر به خبرگزاری رسمی کشور گفته است بر اساس حقوق بین‌الملل حضور یک جوان 15 ساله در درگیری مسلحانه از عضویت غیرقانونی و حضور غیر داوطلبانه وی در جنگ حکایت می‌کند. این منتقد دولت محافظه‌کار تأکید کرده در حالی که محاکمه یک کودک سرباز بر اساس حقوق بین‌الملل و قانون بین‌المللی جنایی غیر قابل پذیرش است، اتاوا باید خواستار تحویل وی به کانادا شود. نام خدر با تنها خانواده وابسته به گروه تروریستی القاعده در کانادا گره خورده است. گرچه مراحل پیچیده بررسی پرونده اتهامات عمر خدر کانادایی طی 6 سال گذشته بارها با موانع جدی روبرو شده، دنیس ادنی وکیل کانادایی خدر بر این باور است تدابیر امنیتی شدید و تصمیم کنگره ایالات متحده و نشان دادن چراغ سبز به تداوم رسیدگی کمیسیون نظامی به اتهامات عمر خدر احتمال پیروزی موکلش در این پرونده را بسیار کاهش می‌دهد. مریم اقوامی، تورنتو.
سرنوشت نامعلوم عمر خدر تنها کانادایی حاضر در زندان گوانتانامو در گزارشی از مریم اقوامی از تورنتو. با به نتیجه رسیدن مذاکرات اخیر بین اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا و شورای تهیه کنندگان سینما، مرحله بعدی برای پایان دادن به اعتصاب 3 ماهه این نویسندگان نظرخواهی و رأی‌گیری از آنها خواهد بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا که از 3 ماه پیش دست به اعتصاب زدند، بالاخره در آخر هفته گذشته تا توانستند با شورای تهیه کنندگان فیلم به مرحله کنونی و پایان این اعتصاب برسند. این اعتصاب در چند ماه گذشته اثرات اقتصادی منفی زیادی بر شرایط زندگی دستندرکاران صنعت سینمای هالیوود، تهیه فیلم‌های تازه و برنامه‌های تلویزیونی که از آثار این نویسندگان تغذیه می‌شود داشته است. همچنین این اعتصاب باعث شد تا برای نخستین بار در تاریخ اهدای جوایز سینمایی اجرای مراسم گلدن گلوب لغو شود. اگر این رأی‌گیری به نتیجه مثبت برسد و پایان اعتصاب اتحادیه نویسندگان اعلام شود، حداقل این اطمینان خاطر به دستندرکاران فیلم و تلویزیون داده خواهد شد که مراسم اهدای جوایز اسکار لغو نخواهد شد و با روال همیشگی و در روز 24 فوریه برگزار خواهد شد، در حالی که میلیون ها نفر در سراسر دنیا نیز خواهند توانست این مراسم را بر روی شبکه های ماهواره‌ای تماشا کنند. یکی از دستندرکاران برگزاری مراسم اسکار به رویتر گفته است چنانچه اعتصاب به پایان برسد، چالش بزرگتر کنونی وقت کمی است که در حال حاضر برای برگزاری این مراسم به صورت باشکوه همیشگی باقی مانده است. در جلسه مخصوصی که برای رأی‌گیری از اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا در شهرهای لس آنجلس و نیویورک برگزار خواهد شد، اعضای این اتحادیه می توانند به طور حضوری و یا وکالتی به پایان این اعتصاب رأی بدهند. با این وجود و پس از پایان اعتصاب، نوشتن قراردادهای تازه بیش از دو هفته به طول خواهد انجامید و اعضای اتحادیه نویسندگان در طول این مدت اجازه بازگشت بر سر کارهای خود را نخواهند داشت. بیش از 10,000 نویسنده فیلمنامه و برنامه‌های مختلف تلویزیونی در پایان قرارداد پیشین خود در 5 نوامبر گذشته دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب هزاران کارمند و کارگر صنعت فیلم و تلویزیون را از کار بیکار کرده است. شهر لس آنجلس در طول اعتصاب اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون هالیوود بیش از 650 میلیون دلار متضرر شده است. این ضررهای مالی در سطح کشور به بیش از 1 میلیارد میرسد. بنابر گفته شورای تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون، پس از پایان اعتصاب 2 ماه طول خواهد کشید تا پخش برنامه‌های تازه از تلویزیون آغاز شود.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به نتیجه رسیدن مذاکرات اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا با تهیه کنندگان سینما در هالیوود. ساعت 27 دقیقه و 41 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. رأی‌گیری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا و ایالت‌های ویرجینیا و مریلند ادامه دارد. بر پایه نظرسنجی‌ها در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه، سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه از رقبای خود پیشی گرفتند. قائم مقام وزیر دارایی جمهوری اسلامی میگوید تهران برای خنثی‌سازی محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در بخش مالی، نخستین بانک سرمایه‌گذاری خود را در ماه آینده راه اندازی خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ایران و سوریه را متهم کرد به بحران در لبنان دامن می‌زنند. آقای بوش در نامه‌ای به فواد سینیوره نخست وزیر لبنان گفته است نسبت به فعالیت کشورهای همچون سوریه و ایران در تضعیف نهادهای دموکراتیک در لبنان نگران است. پرزیدنت بوش در نامش همچنین خواستار انتخاب سریع رئیس جمهوری در لبنان شده است. بررسی کلیات لایحه بودجه آینده دولت محمود احمدی نژاد از روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این لایحه بودجه کل کشور 293 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورت تصویب کلیات این بودجه، نمایندگان موافق و مخالف 10 روز فرصت دارند تا در طی بررسی جزئیات پیشنهادهایشان را در این زمینه ارائه دهند. و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه گفت دور دیگری از گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره مسائل مربوط به امنیت عراق ظرف چند روز آینده برگزار می شود. آقای زیباری در کنفرانسی خبری در مسکو گفت دولت عراق تلاش می کند این گفتگوها هرچه زودتر برگزار شود. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت قرار است این گفتگوها در بغداد انجام شود، اما تاریخ دقیق آن بعداً اعلام خواهد شد.